الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك الرحمن الرحيم. بحث درباره لازرر بود و نکاتی رو دیروز توضیحا عرض کردیم راجع به معروفترین حدیث و اصح حدیثی که ما داریم راجع به لازرر در میان شیعه، همین روایت به اصطلاح قصه یکی است که حضرت باقر سلام الله علیه راجع به سمرت ابن جندب فرمودن. عرض کردیم این روایت به طرق مختلف آمده، در میان اهل سنت هم نقل شده، دیروز یک طریقه شده گفتیم، طرق دیگه هم داره، در همون کتاب احکام سلطانی هم از راه دیگه نقل کرده، در بیهقی هست، در شرح ابن ابوالحدید هست، دیگه نخوندیم بقیه شاهانه که مایلن خودشون مراجعه. لیکن تو این متون اهل سنت که من دیدم لازرر نداره. خب حامد قصه آمده، اما اینکه پیغمبر تطبیق فرموده باشن لازرر در اونها نیست. و طبعا یکی از بحث هایی هم که بین اصحاب ما فعلا شده همین تطبیق لازرر. حالا روی مبانی اهل سنت مشکل نداره اون حدیث، رو تعرض کردم در میان اهل سنت، حالا با قطع نظر از قصه، چون در یک متنش در ابو داود داره سمعت و ابا جعفر یحدث عن سمره، که ظاهرش اینه که حدیث از قصه از سمره نقل میکنه و اهل سنت اشکال دارن که امام باقر سمره رو در که شأن امام نبود و سنن که از مثل سمره نقل. بله راست هم هست، چون بنابر مشهور ولادت امام باقر سلام الله علیه 57 یا 58 خود به اصطلاح به قول ما به درک واسه شدن سماره هم همین زمانه، چون این شخص خب حالا قصه غیر از قصه از زهرا و نقشی که در این قضیه داره، شخص طبیعت شخص خونخاریه، این با زیاد رفیق بودن، زیاد ابن ابی پدر عبدالله و به قول معروف خلیفه زیاد بود، خود زیاد از طرف معاویه بود، باز این از طرف زیاد شیش ماه بصره بود، این کوفه بود، باز به عکس میکردن، این سماره میامد بصره اون کوفه، و به اصطلاح مثل همین قضای زمان ما خیلی با خوارج بد بود، فوق العاده مثل این بابی کشی تو ایران دیگه، همه رو به اسم خارجی داره که در یه قصه ای که رفت بعد شیش ماه بصره کوفه گفت چند تا کشتی، گفت 8000 نفر رو امسال این ماه شیش ماه عنوان این که خارجی هن تبری نرم میکنه. در یه قصه یه کسی رو آوردن گفت عقاید چه، گفت لا 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 شهادتین داد، گفت ورنی بری اون من دین الحروری، حروری یعنی خوارج، حروری خوارج حروری میگه، حرورا منطقه بوده چون جا جمع شدن بشون حروری میگه، گفت معذره که بکشیم، گفت این که من خارجی نیستم، گفت در همون مجلس 21 نفر که همشون حرفشون این بود همه رو سر بردیم، از یه عجوبه ایست در حد خودش. اینجا مرموم آشمان تقیقال اینم بد نیست اضافه کنین، نوشته که اهل سنت نقل کردن که پیغمبر فرمود آخر اصحابی موتن فی النار، و گفتن ایشون آخر اصحاب موتنه، تحجیب البسه بالاخره علی اسمت و لأهل ها، قطعا و جزمن ایشون آخر اصحاب موتن نیست و قطعا آیه توستری زهران لست کجا نقل کرده میدونم، قطعا اینجا اشتباه کرده، 58 59 یا 60 حتی 61 من سمار قصه کربلا هم درکرد، از کسانی بود که تشویق میکرد برای رفتن جنگ با سید و شهده، دیگه بیش از 61 در باره سمار گفته نشد و قطعا صحابه آخر صحابه سردهه. نمیدونم چطور در این کتاب آقای توستری این غلط راه پیدا کرده و کسی هم از اهل سنت هم چرفی نقل نکرده، اصلا کسی از اهل سنت نقل نکرده که پیغمبر آخر اصحابی موتن فلان، این هم چیزی هم نقل نکرده اهل سنت و این واقعیت هم نداره، اصلا اینشون آخر اصحاب نیست. خود جابر بن عبدالله خیلی بعد از اینه که امام باقر با خدمت امام باقر رسید و اون قصهش معروفه و بعد از به اصطلاح قصه کربلا آمد برای اربعین کربلا، خیلی قضایای فراوان داره جابر بن عبدالله، خود عبدالله بن عباس بعد از اینه حدود 68 وفاتش هست. حالا یا حالا منم نفهمیدم هنوز منشأش، چون توستری هم شخصیت بزرگ وایس موبیل شد خیلی اعتقاد داریم، بله از اهل سنت نقل کردن پیغمبر به سه نفر خطاب کرد که حذیفه و ابو هریره و همین سمره خبیث. حالا حذیفه شون هم خودشون خیلی ناصالحه. به این سه نفر فرمود آخرک موتن فی النار. این درسته، نه اینکه آخر اصحابی موتن فی النار، این سه نفر به خصوص حذیفه، چون حذیفه معروف بود بین صحابه منافقی نمیشن، چون لیلة العقبه دید منافقین که میخواستن رسول الله ترور کنن، معروف بود حذیفه. خود اهل سنت هم خیلی نمیشن اعلم و صحابه منافق، اونایی که میخواستن پیغمبر ترور کنن. به یکی هم ابو هریره، یکی هم همین سموره. این سه نفر پیغمبر بین هم فرمود آخرکم موتن فی النار. حالا حذیفه که قطعا اول فوت میکنه دیگه، اون دو نفر بینشون اختلافه، سر اختلاف هم واضحه، دی گفتن ابو هریره آخر بوده، دی گفتن سماره آخر بوده. حالا به ذهن ما که هر دوشون در آتشن. بله غلط، اون آخر اصحابی فی النار من نداره. بله اشتباه کرد، اگه اونو آورده اشتباه کرد بلازوری. نه آخر آخرکم آخرکم دارن غلط عرض کردم، نمیشون در حاشیه توسعه غلط، قطعا ایشون آخر اصحاب نیست. اون وقت هم برای این که توجیه بکنن که مثلا این شخص در جهنم نیست، چون فنار که واضح جهنم دیگه اشاره، چون میگن این یک مرض به حساب کزاز یا اینو سرماخوردگی شدیدی پیدا کرده، از روی دیگ بزرگی رو پر آب جوش میکردن، روش مثلا چوبی ها گذاشتن، اون دیگ مینشست برای بخار آب، این ظاهرا چوبه میشکنه میفته تو دیگ و همونجا میمیره. برای این فنار رو به این معنا کردن که در آب جوش افتاد و مرد، نه این نار مراد اون نار آخرته، این نار های دیگه جوش های نیست. الان که به مکان اگرم که بلا بله اگرم نقل کرده انصاب و اشراف اشتباه کرد، البته اینا اختلاف دارن، بعضی میگن همین سمور آخره هم فنارش هم تو همین آب جوش، به نظر ما که معنی حدیث واضحه. بعضی هم گفتن ابو هریره آخره، حذیفه مسلم اوله، اون که در این سلاسه خصوص سه نفره. آخرکم موتن فی النار، این نه اینکه آخر اصحابی موتن، آخرکم موتن سه نفر. الان این مقدار از بحث خارج شدیم. اونی که ما الان مسلما به سند معتبر داریم این قصه سموره است. اینه خوب دقت بفهم که عرض کردم سنی ها هم دارن، متعدد هم دارن، لکن در قصه سموره بالخصوص کلن به ابی جعفر برمیگرده، کلن. یعنی من در میان مصادر، من ندیدم اگه حالا مصادر جدیدی چاپ شده که خبر ندارم، در کل مصادری که اهل سنت دارن کلن به ابی جعفر برمیگرده، از اختصاصات امام باقر سلام الله علیه. این راجع به این قصه، این قسمت قصه این ما داریم. البته خب متن حدیث هم پیش ما، هم سندش هم متنش، بهترینش اونیست که عبید از زراره نقل میکنه و اینم عرض کردیم دو راه داره، کافی یک راه داره، صدوق یک راه. باز بهترینش اونیست که صدوق نقل میکنه، اونی که صدوق نقل کرده بهتره. بازم داریم ابن مسکان عن زراره، این توش لازر و لازر علی مؤمنن داره، سندش هم ارسال داره. یکی هم داره که صدوق منفردن نقل کنه، ابو عبیده حسن سیغل نبی عبیده، اون هم توش لازرر نداره مثل اهل سنته، تو اون یکی لازره و لازرار نداره. پس بنابراین قصه لازره، حدیث لازره و لازرار پیش ما در مصادر ما تقریبا بهترینش اونیست که صدوق از عبدالله ابن بکیر عن زراره. مال کلینی هم بد نیست، رو برحال میشه قبول. و در این دوتا قصه سموره ذکر شده و لازره و لازرار رو پیغمبر آورده. البته طبعا اصحاب ما بیشتر در این فکر افتادن که این لازرر ناظر باشه به همین قضای خارجی مثل قصه سموره و اینها، این سرش اینه. با قطع نظر از این، از لازر، از این مورد، ما یکی دو مورد دیگه ما داریم، یکی شفعه در بعد از قصه شفعه و قال لازر و لازرار، یک مورد دیگه هم بانه منع فضل بیع فضل ما، اونم داریم بعد از اینکه قضاوتش میاد قضا رسول الله، اونم داره یا قال رسول الله، اونم داره که وقال لا زر و لا زرار. این مجموعه مهمترین حدیثی است که ما داریم، اما اونی که سندش معتبر هم قصه سمور است، چون این دوتا هر دوش از طریق به اصطلاح عقبت ابن خالده که توثیق نشده، محمد ابن عبدالله ابن هلاله، شواهدی بر قبولشون هست اما توثیق رسمی نداره. و یه مشکل دیگه هم داره اصلا که روایت عقبه چون یه متنی بوده که در همون زمانها در مدینه، یعنی در زمان امام صادق در مدینه، نوه پسر عباده نقل میکرده، این روایات خیلی شبیه اون متنه. وقتی در اون متن هم این دوتا زیل نیست، لازر و لازرار نیست، آیه مرحوم آیه شیخ و شریعه، چون ایشون تقریبا در بین علمای شیعه اولین کسی بودن که قبلش هم داریم اصرار دارن که لازر و لازرار نهیه، یعنی حرام است، ضرر ندید، ضرر به کسی نرسون، ضرر به کسی ندید، ایشون معنای حرام گرفت. خود ایشون در همین رساله نوشتن، رساله لازر چاپ شده که در اونجا نوشتن که من همیشه تو ذهنم نهی میامد، تا این روایت شافعی رو دیدم دیدم این به نهی نمیخواد، بعدم فهمیدم این روایت شافعی جزی از روایت عقبه است، در روایت عقبه لا ضرر نداره. لذا ایشان خیلی اصرار داره که حدیث نهیه و اون قصه سموره هم با همین معنا. البته بعد در تطبیق قصه سموره گیر دارن از ها که بعد انشاءالله متعرض میشه. این یه خلاصه برخورد و ما الان در میان مصادر خودمون که با حدیث باشه به اهل بیت برگرده، لا ضرر ولا ضرار مفرد نداریم ما، یا مثلا قضا رسول الله لا ضرر ولا ضرار این نداریم. اونی که ما داریم در ضمن هر چی داریم در ضمن، یکیش در قصه ماء بیع ماء، یکیش هم در قصه شفع است، اینا در ضمن. طبعا شفع و بیع ماء میخوره به این که مسئله تشریع باشه، به قولای شیخ و شریع به نفی میخوره نه به نه. یکی هم قصه سموره هست، اونی که با سند معتبر داریم که قابل اعتناس، که انصافا هم شواهدش فراوانه دیگه، انصافا قصه سموره شواهدش فراوانه، همین به اصطلاح روایت امام باقر راجع به سموره. عرض کردم شبیه این روایت امام باقر در ابو داوود در مراسیلش نقل کرده، لیکن از ابی لبابه نقل کرده، نه از به اصطلاح امام باقر، از ابی لبابه، لیکن خیلی شبیه این قصه است که یک نفری درخت خرمایی داشت و خونه همسایه و اذیت میکرد و پیغمبر گفت که بله لا ضرر ولا ضرار. اونجا هم داره لا ضرر فی الاسلام، اونجا فی الاسلام داره، اهل سنت اصولا فی الاسلام دارن، اونجا داره، اون تو متن هست. یه متن دیگه هم باز اهل سنت از ابی جعفر نقل کردن، اون هم مشکل ما نداریم، اونجا هم لا ضرر ولا ضرار، اون ما نداریم، اهل سنت نقل کردن، اون یک مورد واحد تو سندش مرسله، به هر حال اون هم نقل شده. عرض کردیم ما نقل های اهل سنت که در مقام تطبیق باشه، در کتاب موطع مالک دو تا نقل داره از عمر، اونم شبیه این قضایه است، این نیست نخل و خرما نیست، کسی آب میخواسته مانع بوده گفته به زور بکشین، بی خود مانع از زمین اون بکشین. این مجموعه رو در ذهن مبارکتون باشه که مجموعه کاری که داریم. الان ما توی حدیث سموره بودیم و توضیحاتش دیم، این صافا حدیث معتبره، جایی بحث نداره. مرحوم این تا اینجایی که ما نقل کردیم دو بار در کتاب کافی آمده، در یک باب، باب ضرار، یکیش هر دوشم از ضرار است، راوی از ضرار عوض میشه. در کتاب صدوق هم دو بار آمده، یکی همون مثل کلینی یعنی عبدالله بن بکر تو با سند دیگه، یکی هم از ابو عبده حزا، اینم از منفردات صدوقه، جای دیگه ما نداریم فعلا. این راجبی مرحوم شیخ طوسی هم یک بار آورده این حدیث، با عنوان ابتدا کرده به اسم احمد ابن محمد ابن خالد. البته حالا چون حضرت استاد تو رسالهشون اینجا اشاره کردن، من فقط به نحو اشاره صحبت مختصری بکنم. یه بحث معروفی بین علما هست که شیخ اگر در تهذیب استفسار به نام کسی ابتدا بکنه از کتابشه، اینطور معروفه، چون به نام برقی شروع کردن، احمد محمد خالد مراد برقی پسره، پس این از کتاب ایشانه. استاد ما آقای سیستانی معتقدن که نه، لازم نیست از کتاب، حتمی نیست که از کتاب ایشان باشه، ممکنه از جای دیگه باشه، چون در خود مشیخه مرحوم شیخ طوسی برای اول این رو گفته، لکه در خلال توضیحاتی که داده افراد رو که اسم میبره میگه مثلا فرض کن محمد ابن علی محبوب اسم میبره، طریقش رو بهشون مینویسه، بعد میگه من جملت ما ذکرناها از احمد اشعری از این راهه. پس اگر به اسم احمد اشعری شروع کرد، در حقیقت از کتاب محمد ابن علی محبوبه، نه اینکه از کتاب خود احمد اشعری باشه. و ما این توضیحاتش وقتی ایشون یک ضابطه گذاشتن که مثلا اگه تعبیر احمد ابن ابی عبدالله باشه، از کجاست احمد محمد ابن خالد باشه، یعنی از خود عبارت مشیخه استظهار. خب مطلب، چون بعضی دیدم بعضی از رساله نوشتن چاپ شده در این باره، دیگه من وارد توضیحش نمیشم. اجمالا این مبنا اصولا به طور کلی، اینی که شیخ با این دقت زیادی، مثلا چونشون مثلا میگه در کتاب مشیخه گفته که اگر ماکان فی احمد محمد ابن خالد از طریق کلینیست از احمد، پس اگر احمد محمد ابن خالد باشه طریق کلینیست مثلا. این که شیخ با این دقت، اصولا ما این رو در آثار شیخ مخصوصا این تهذیب ملاحظه نمی کنیم، اصولا به طور کلی رو کار نده. بعد این که در خود مشیخه هم ایشون علامتش مثلا ماکان فی احمد ابن ابی عبدالله مثلا از این طریق، پس احمد ابن ابی عبدالله یه عنوان برقی، اون مثلا احمد ابن محمد ابن خالد یه عنوان، احمد ابن محمدی یه عنوان. از خود مشیخ هم این مطلب در نمیاد. ما چون دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط امروز بناس بعضی نکات رو عرض از کردم. تو مشیخه خلافی اینم وجود داره، اینطور نیست که، حالا تعجب میکنم که ایشون چطور شده متنبه نشد. مضافاً به این که تسبم، این که تتبع خارجی خود ما هم نشون داده که این مطلب درست نیست. اونی که من میفهمم اینه، مثلا مرحوم شیخ طوسی کتاب کافی پیشش بوده، حالا در یک جا کافی میشه احمد ابن ابی عبدالله، ایشون میشه احمد ابن ابی عبد، یک جا میشه احمد ابن محمد ابن خالد، ایشون میشه اینطور نیست که اگه گفت احمد ابن محمد خالد حتما از کتاب کلینی باشه. اونی که ما به تتبع پیدا کردیم خارجن اینه. بله، یه نکته دیگری هست که ایشون هم بیان نفرمودن، خود من هم فی ما بعد به ذهنم آمده، یه احتمال عرض کردم چون مشایخ هم ننوشتن در جایم ندیم، احتمال میدم که بین دو کلام مرحوم شیخ طوسی هم تفاوت نباشه، یعنی اگر میگه از اسم کسی شروع کن از کتابشه، درست؟ بعد میگه نه مثلا روایت احمد اشعری رو از کتاب محمد بن محبوب نهارم. احتمال میدم ولی علم عند الله سبحانه و تعالی، احتمال میدم که شاید مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی چنو تحمل حدیث میکنند که پیش مشایخ، شاید در تحمل این کتب به اینا گفتن اگر مثلا محمد ابن علی محبوب نقل میکنه از خود کتاب بوده، یعنی ایشون درسته میگه از کتاب محمد ابن علی محبوب یه کتاب کافی گرفته، درسته این مطلب ایشون از کتاب کافی گرفته، لکن میدونه کلینی هم از کتاب احمد نقل کرد، پس جمع بین جهت این شده، هم از کافی گرفته هم و در واقع کافی از کتاب احمد، پس اون قاعده‌ای که گفته اگه ابتدا به اسم کسی بکنم از کتابشه به هم نخورد. به هر حال چون این بحث خیلی الان مثمر ثمر نیست، در اینجا وارد این بحث نمیشیم، چون معلومه کاملا واضح شیخ طوسی حدیث از کتاب کافی گرفته. عرض کردم اونی که ما میدونیم مرحوم شیخ طوسی تقریبا در اصول، نه حتی تعجب میکنم روایتی در اصول هست که به درد میخوره شیخ طوسی نیورده، مثلا شیخ طوسی حدیث رف نیورده، چون کلین تو اصول آورد، شیخ طوسی حدیث من برق نیورده، چون نم شیخ طوسی و حلوم جرها، حالا وارد که بحثش نشه. و روزه هم ظاهرن ایشون مراجعه نکردن کتاب روزه، همین پنجرد فروع رو شاید بشه گفت نزدیک 80 یه چیزی بالاتر از 80% فروع رو ایشون تو تهذیب و استفسار آورده، این واضحه. اما از آثار صدوق شاید 10% هم نمیشه، نمیدونم حالا چی شده، خیلی هم عجیبه، از آثار صدوق خیلی کم، فوق العاده کم از آثار صدوق.
زمانی که ایشون تحلیل گونه نمیشه
وفات خود صدوق قبل از تولد شیخ طوسی صبح چه جان افسه باشه، شیخ المحدثین و شیخ القومی خیلی بعید. معلوم نیست حالا به هر حال اجازش که بوده در بغداد وجود داشته، قطعا وجود داشت، به احتمال ضعیفی است. یعنی فرض کنیم مثلا ایشون حالا فرض 52 بغداد آمده، 381 هم وفات ایشان، 52 54 یا 52 بار آمده بغداد که شیخ مفید ایشون تلمس اجازه حدیث کرد. حالا بقیه که گرفتن لازم نیست که خصوصی ایشان باشه. علی حال نقل مرحوم شیخ طوسی از فقیه و کتب صدوق کلن، حالا فقیه خصال کلن از کتب صدوق خیلی کمه، کلن به صورت کلی از کل، حتی تو عمالی چون خیلی اصلا الان یادم میمید چون خیلی نادر عمالی خود شیخ طوسی. الان این کیف مکان وارد این بحث نمیشیم. پیش ما واضحه که مرحوم شیخ طوسی سند مستقلی نداشته، از کتاب کافی گرفت. البته این هست در کتاب مشیخه افرادی رو که اسم برده، مثلا فرض کن احمد اشعری دیگه، من تصادم تو نسخه خودم اون جلد ده تهذیب نوشتم، میخواستم بیام وقت آب زیاد نگیریم، مثلا اینا رو من اونجا نوشتم از احمد اشعری که نقل میکنه از 5 مصدر هم، از کتاب خودش، از کتاب محمد المحبوب هست، کتاب به اصطلاح کلینی هست، الی آخره. برقی به نظرم 3 تا یا 4 تا از احمد برقی اون در اون کتاب خودم استخراجشون در بحث مشیخه متعرض شدیم، اونجا خودش رو استخراج کرد. اما این روشن نیست چون در خود مشیخه داره خلافشون که این عناوین رو حفظ کرده باشه، اصل این مبنا خیلی روشن نیست. کیف مکان ما این مطلب رو اجمال گفتیم، تفصیلش باشه برای وقتی. این راجع به اجمال این نکته ای رو که در اینجا عرض کردیم. نکته دیگری که حالا قبل از بحث وارد بشیم، عرض کردم راجع به حدیث میشه حدیث رو زد به مقام تشریع و میشه حسابش کرد برای مقام تنفیذ و اجرا. من در خلال بحث‌های سابق نسبت میدیم به شیخ الشریعه که مقام تنفیذ، البته بعضی وقتا میگفتم بعضی از افراد و مسلک ایشان، شیخ الشریعه قائل به این نیست که این حدیث در احکام سلطانی است. اصولا شیخ الشریعه قائل که این حدیث معنی نهیه، لا ضرر این ضرر نده، لا ضرر ازار، مثلا ضرر یعنی لا تضر و اخاک، لا ضرر من لا تضر گرفت، و لا ضرر هم اگر او ضرر زد تو ضرر جواب به ضرر نده، یعنی جزاء به ضرر بش نده، این معنای لا ضرر و لا ضرر رو اینجور گرفت، نهی گرفت. بعضی از کسانی که مثل ایشان نهی گرفتن گفتن این نهی مولوی نیست، نهی سلطانیه، اینا قائل به سلطانی شده، احکام سلطانیه. و من گاهی توضیح میدم که مثلا میگفتم شیخ الشریعه این تسامح بود، حالا به هر حال تصحیح بشه، خود شیخ الشریعه قائل به نهی سلطانی نیست، نهی مولوی تحریمی میدونه، لکن این طور حالا مثلا تو ذهن آمده که اگر نهی باشه نهی مناسب با احکام سلطانی است، این تصور مطلب. لیکن بنده توضیح دادم که انصافش ما میتونیم نفی بگیریم بذاریم به سلطانی، فرق نمی کنه، لازم نیست حتما نهی باشه تو، و انشاءالله بعد توضیحشون خواهد داده اشاره من. الان در میان اصحاب ما 4 تا احتمال خیلی مطرحه، چون میاد داده بعد از اینم آقای ناینی دیگران که مطرح کردن، 4 احتماله. یکی نفی حکم باشه که مشهوره که مرحوم شیخ انصاری قائله، یکی نفی موضوع باشه، نفی حکم لسان نفی موضوع در کفایه آمده، یکی نهی باشه که مرحوم شیخ الشریعه و عده بعد از ایشون به عهده گرفته، یکی این که به اصطلاح ضرر غیر متدارک مراد باشه، اینجوری معنا کردن حدیث لا ضرر. ما به نحوه این نحوه اقوال و احتمالات در میان کلمات اهل سنت نیست، این نحوه که آروم بحث فرمودن. عرض کردیم در میان اهل سنت مطلبی که مطرحه این که این نفی باشه لا ضرر ولا، اولا خیلیشون قبول نکردن و میگن اگر در جامعه پیاده میکنیم این به حکم عقل، این امر طبیعی است، این چیزی لا ضرر نداره. نقل کردن از ابن حزم، یعنی اون چی که اینا به اسم احکام سلطانی بعضیشون اسم بردن اینا طبیعی میدونن، اصلا لا ضرر نمیخواد، کسی به کسی ضرر زد بود حاکم جلوش رو بگیره دیگه لا ضرر نمیخواد، این نه لا ضرر میخواد نه لا ضرار میخواد، ابن حزم روی این مبنا پیش رفته. اما اونایی و عرض کردیم به لحاظ سند با اینکه خیلی اسانید داره و در غالب متونش هم لازره تنهاست، قبل و بعدش چیزی نداره، لاقال رسول لازره و لازره، لکن ائمه شأن از قبیل فرض کن بخاری، از قبیل مسلم، از قبیل همین ابن حزم، اینا حدیث لازره قبول نکردن. عرض کردم در بزرگانشون که قابل اعتناست مالکه که اونم مرسل آورده، و بقیه هم ابن ماجه در صحاح ست فقط ابن ماجه داره، بقیه شون ندارن، اصلا لازره رو کلا نیاورد. عده هم از علماشون قبول ندارن، لکن عده ای که بعدها قبول کردن با شواهد و لهو شواهد، رضا بعضشون حسنون لغیره بعضشون صحیحون لغیره، حالا اختلاف دارن، خوندیم حرفاشون، خوندیم به فکر به تو گفتیم نه این کیفی اونایی که ولذا در فقه عملا قبول شد، در کتب حدیثشون هم مد لازره و لازراره، در کتب فقه غالبا فل اسلام هم داره لازره و لازراره فل اسلام، این هست، یعنی این ترتیب در میان کتب اهل سنت. خب خوندیم دیروزم به مناسبت عده ازش فقط نفی حکم فهمیدن لازره، عده ازش فهمی اصلا به جای این حرفا ازش فهمیدن باید حاکم جبران بکنه، نفی نیست، ازاله بکنه ضرر رو، یعنی باید یک کاری بکنه ضرر رو برداره. حالا من یه مثالی میزنم، این یک نکته، در کتب اهل سنت یه متن واحد دارن لا ضرر ولا ضروره به ابو هره نسبت داده شد، خود من احتمال دارم نیدم از علماء اهل سنت هم که این چیز به اصلا خط کوفی باشه، ضروره باشه، این در کتب لغت ما داریم اهل لغت، نه لا ضرر ولا ضروره، مثال عرفی نقل کرده لا ضرر ولا ضروره، شاید ابو حنیفه ابو هره این متن نقل کرده. البته در بعضی از کتب اهل سنت لا ضرر ولا اضرار هم داریم، در کتاب صدوق لا ضرر ولا اضرار داریم، کلیلی عنوانش لا ضرر ولا ضرار، باب ضرار اصلا قرار داره، و ما این توضیح رو عرض کردیم در آیات قرآنی باب افعال این ماده به کار برده نشده، از ذره در قرآن نداریم، در قرآن ذره داریم لا یضرکم من ضل، در قرآن اضطره داریم باب افتعال، افتعال این به کار برده شده، و باب مفاعله ولا تضاروهن، این نسبتا زیاده، 7-8 مورد باب مفاعله، دینن غیر مضار ولا تمسکوهن زراره، کلمه زرار و تزارو لا تزار والدهم ولا ولا یزار کاتبون، باب مفاعله رو داریم، هم فعلیش داریم هم مصدریش ولا تمسکوهن زرارا، اما باب افعال نداریم. اما در روایات مخصوصا روایات اهل بیت فی ما بعد، تا اونجایی که من نص حدیث نقل کرده باشم، الا باب افعال غالبا اذا اضر به طریق المسلم. و عرض کردیم الان ذهنیت اینه که این دوتا به یک معنا، باب مفاعله و باب افعال. به خود من حالا چون الان ما نمیخوایم طرح معنای حدیث بکنم، من چون یک مطالبی است که بعدها با تصویب بشه از الان تو ذهن آن بیاد، که خود من این احتمال رو دادم که مضاره با باب اضرار فرق بکنه، شاید هم صدو مثلا لازر و اضرار اونایی که آوردن نظرشون به فرق بوده. عرض کردم جایی من ندیدم الان کتب فقهی ما، کتب اهل سنت غالبا تو کتب فقهی اضر رو آوردن، تو کتب در روایات ما هم اضر هست، لکن من احتمال میدم که باب مضاره با باب اضرار یعنی افعال یا مفاعله فرق میکنه، و اجمالا نعرضم چون بعد میخواییم انشاءالله واردش بشیم و نهیدم در کلماتی اینا لذا الان اجمالا میگم که آقایون تو ذهنشون جولان بدن مطلب رو. فرقش هم به این لحاظه که باب اضرار اونجاییست که شأنیت باشه، مثلا کسی در راه مثلا سنگی بذاره که کسی رد بشه به پاش بخوره، این رو اضرار میگن، اضر به طریق المسلمی، یعنی کاری بکنه که این شأنیت رو داره که ایجاد نقص بکنه، خود ضرر نقصه، ایجاد نقص بکنه، به ذهن من اینجور میاد. اما مضار زارون انت مضارون انت انک رجل مضار، اون مراد فعلیته، یکی شأنیت یکی فعلیته، یعنی تو بالفعل مضاری، تو ایجاد ضرر کردی، نه اینکه کار شأنیته. یعنی به عبارت اخرى در قصه سماره حالا که پیش ما آمده، می رفته نظر بزنه بچهش میکرده ناراحت میشده، بعدم هر چی بهش گفتی بیا بفروش بیا که دیگه جاش میدی، پیغمبر فرمود قبول نکرد. ببینید پیغمبر میگه پس بنابراین تو داری ایجاد ضرر میکنی، در مقام نیست. مثلا اگه یه دفعه رفته بود، یه دفعه رفته بود این اضرار، اما حالا که چند بار رفته، خوب دقت بکنید، و بعدم اصرار میکنه که من حاضر نیستم بفروشم، جای دیگه هم عوض بکنم، پیغمبرم ازش میخواد، تو رو اعتماد داره که گفت در بهشت بهت میدی، به هیچ وجه. پیغمبر میگه یعنی تو با این کارها داری ضرر رو ایجاد کردی، نه در شرف ضرری، نه در امکان ضرری. دقت بکنیم، انک رجل مضار. البته این یک نکته خارجی هم داره، میگن در لغت عرب خود الفاظ یک نوع هماهنگی با معنا دارن، دارن در لغت عرب، کسرت المبانی تا لعلا کسرت المعانی که از اوائل عمر میگفتن، این اشاره به اینه. نقل میکنن که مثلا من نشینه خودم نهیدم از اسمعی گفت یک بلم یه قایق کوچیکی بود، سأل تا عربی هم فقال آدا خندف، یکی بود از اون بزرگتر بود گفت خنداف، یعنی چون قدش بلند بود یه علف هم در خود لفظش هم همراه این که معنا بزرگ شده، خود لفظ رو هم این مزارون، دقت بکنید مزار، این کلمه ما خود ترکیب تلفظ کلام هم یک جوریس میخواد بگه نه تو دیگه ضرر رو ایجاد کردی. خوب دقت بکنید، تو ضرر رو ایجاد کردی. بحث مزار موردی است که ضرر رو ایجاد میکنه، بحث اضرار جایی است که زمینه ضرره. دقت میکنید؟ حالا من برای اینکه این مثال ها و یه مطلب دیگه هم بگم تا اون مثال رو بر همه تطبیق بکنیم، عرض کردیم بحث سر اینه که آیا فقط نفی ضرر، از زمان تقریبا این اواخر علمای ما غالبا نوشتن حدیث فقط نفی اضراره، اثبات حکم نمیکنه. وقت از این معنا که اثبات حکم نمیکنه، در آوردن عنوان ضرر متدارک، دیروز خوندیم عبارت خوندیم، تدارک نمیکنه. عرض کردیم اهل سنت هدف اساسیشون از ذکر حدیث لا ضرر لا ضرار همون اثبات حکم، هم میگه آیا خوفم و حالا ابعد المعانی، دیروز عبارتیشون آوردیم و حالا ابعد المعانی. اصلا اهل سنت حقیقتشون اینه که پیغمبر اکرم کاری کردن که ضرر رو برداشتن، حکمی انجام دادن. مثلا در اینجا به قصه سمبه سماره گفتن، به اون انصاری گفتن اذهب فقلعها ورمه بها، برو این از زمین بکن بنداز به طرف خود سماره. دقت بکنید، این عنایت میفهمش. و در حقیقت اینی که اهل سنت میگن ربع فقه و خمس فقه رو این حدیثه، هدفشون همینه، هدفشون اینه که با لا ضرر اثبات و حکم بکنن. حالا این مطلب رو اهل سنت با این تعبیر دارن، از ضرر و یزال، این تعبیر اهل سنت، یعنی حاکم باید کاری بکنه یا فقیه فهمه میکنه، اگه در تشریع باشه فقیه، در اجرا باشه حاکم، کاری بکنه که اون ضرر برداشته بشه، نه فقط بگه لا ضرر. و من توضیحاتش رو عرض کردم سابقا، هم این اختصاص آن خیال کردن تو لازره، مثلا تجربه های خوبی بعید از همچین، من تو حدیث رفع هم همین بوده، دقت توجه نشده. اصلا ما حالا بعد عرض میکنیم موارد دیگه، اصلا تو حدیث رفع هم همین بوده، ولا تعاون و علل اسم العدوان هم همین بوده. مثلا میگفتن شما تعاون بر گناه نکنید، فرع اینه، این میگفتن که اگر شما رفتین انگورتونه به کارخانه شراب فروختین باطله، ببینید بهش باطله، هم حرامه هم باطله، تصور بکن. از اون نفی ولا تعاون و علل اسم العدوان اثبات بطلان بیع میکردن، یعنی شارع که آمد گفت تعاون نکنید، یعنی چی؟ یعنی اگر تعاون کردی من جلویش میگیرم، این معناش اینه. این اختصاص به حدیث، این که آقای خوی نوشته، آقای ما نوشته تدارک زد، اصلا بحث ضرر متدارک نیست. میدونم روشن شد براتون؟ ها میدونم، بلی اصلا مراد اینه، آقای اینا نوشته متدارک، و این تو حدیث رفع هم هست، تو حدیث اصلا چرا به حدیث رفت تمسک کردن؟ ما تو حدیث رفت مفصل شرح دادیم چه رفع حدیث رفعی که ما داریم، چه حدیث رفعی که اهل سنت دارن. مثلا تو حدیث رفع اهل سنت نسیان هست، اونا میخواستن با حدیث رفع اینطور بگن، بگن پیغمبر فرمود رفع عن امتی نسیان. خیلی خوب، شما فاتحه الکتاب یادتون رفت؟ ببینید فاتحه الکتاب یادتون رفت، شما گناه نکردین، این یک معنی حدیثه. نه، نمازتون هم درسته، این حدیث هم مرادش این بود. یعنی فوق شما بیاین بگین شما فاتحه رو که فراموش کردین، جزئیت این برداشته شد. نه، میگه اضافه بر این که جزئیت او برداشته شد، شما تکلیف به بقیه اجزا دارین. تأمل کنیم این مطلب رو. یعنی آیون ما خیال کردن توی حدیث مثلا لازرره، این اصولا یک نحوهیست از تعبیر که لسان لسان نفیه مراد اثباته، لسان لسان رفع مراد ثبوته. اگر شما فراموش کردین آب خوردین تو ماه رمضان، خیلی خوب، بالاخره شما آب خوردین. از ابو حنیفه بزن نقل شده که اگر فراموش کرد آب خورد باید قضا بکنه، بالاخره عمل ناقصه باید قضا بکنه. اونا میگفتن نه، رفع عن امتی عن نسیان این معناش این است که بقیه صوم درسته، اصلا صوم درسته خود قضا با حدیث رفع، نه به معنی احکام کیف سلطانی. سن حکم فقهی اینه، سن درسته. یه کسی آمد شما رو مجبور کرد مثلا قضا بخورید تو ماه رمضان، هفتی برای سرتون گفت، خیلی خوب، این میگه رفع عن امتی الاکراه، این سن درسته. ببینید فقیه روشن شد چی میخوام بگم، فقیه فتوا میده به صحت سن، این اختصاص به لازره نداره، اینا تو لازره علمای ما آوردن این، و این اصلا اساس بحث لازره رو همینه. حالا من یه مثال میزنم که این دو سه جهت توش روشن بشه. یه بحثی دارن که الان تو زبان ما که الحمدلله وارد شده، یه خانه دفعه چند طبقه آپارتمان میسازه، این مسئله بینه در سابق هم بوده، حتی در این کتاب احکام یحیی بن الحسین که مال زیدی هاست، از قدیم تا این کتابشون دیگه مال قرن سومه، ایشون حتی فتوا میده که اگه کسی خواست خونش 5 طبقه بره حق داره، ملکش هر قدم باز بره بالا، تصریح میکنه. وقتی اینجا این سوال پیش میاد که اگر این آقا ملکش برد بالا، برای همسایه ضرر داره، خب متوجه ضرر به همسایه میشه. تصویر دقیق توی احکام سلطانیه، این دیروز که دیگه امروز کتاب نیاوردم، اگر آقا میخواستن تو احکام سلطانیه صفحه 299-300 اینه داره اونجا. ببینید این خانه شو چون ملکشه، ببینید طبق تصورات برد بالا، به اون همسایه ضرر زد. اینجا چند تا حالت فرض شده. یک، ادهشون گفتن این همسایه باید خودشو بپوشونه چون این ملکش بوده برده بالا. حالا تو میگی مشرف به خانه اینه، به قول امروزی ها چی از این ایرانیت اینا میگذارن، یه چیزی بزن خودشونو بپوشونه، خودشو نگه بداره، همسایه باید خودش نگه بداره. دو، ادهشون گفتن نه، همسایه لازم نیست خودش، به این آقا باید بگن اشراف بر همسایه پیدا نکن. حالا که بردی 4 طبقه بالا، اشراف به همسایه پیدا نکن، این رأی دوم. سه، خیر، به این آقا میگن طبقه بالا دیوار بگذار که مشرف نباشه. این همون تصوراتی است که از حدیث لازرره. دقت میکنی؟ اونی که میگه حدیث لازرره مجرد میگه، فقط به این آقا میگه مشرف نباشه، نمیتونیم تکلیفش بکنیم بالای پشتوانش یک دیوار درست بکنه. خوب دقت بکن، لا ضرر فقط مفادش نفیه، تو حق نداری ضرر به همسایه برسونی. فقط به این روشن شد مطلب چیه؟ فقط میگی مشرف نباش. اون قول دیگه میگه نه، لا ضرر مفادش اثباته، بهش میگیم دیوار بساز که اشراف نباشه. یعنی ازاله، دقت کردین چی شد؟ ازاله ضرر، این سه تا فرع دقت کردی؟ ازاله ضرر یعنی از ضرر و یزال رو اینجور معنا. روشن شد براتون؟ یکی میگه اصلا وظیفه این همسایه است که خونش پایین، این ستار برای خودش بگذاره، این یک رأی. یک رأی میگه نه، اون همسایه‌ای که بالا برده نگاه نکنه، فقط بهش میگیم نگاه نکن. تو دقت کن، این از لا ضرر چی فهمیده؟ نفی فهمیده. رأی سوم میگه نه، وظیفه حاکم اینه که ضرر رو برداره. نمیگیم نگاه نکن، بهش میگیم دیوار بساز. خوب دقت بکنیم، بهش نمیگیم نگاه نکن، بهش میگیم بالای پشت بام دیوار بساز تا مشرف نباشی به خانه همسایه. این معناش همونیست که به معنای ازالت و ضرر، یکی ازالت و ضرر، یکی نفی و ضرر، یکی اینکه هیچ کدوم نیست.
برای من قول دوم نفی ضرر باشه، حالا من این طرف مثلا رفت نگاه کرد، بالاخره حاکم
ممکنه مثلا انشالله تعذیرش بزنه،
باز دوباره نگاه کرد،
باز تعذیر، اون بحث دیگر نیست. وقت در اینجا یه فرعی هم پیش میاد، ببینید خوب دقت بکنید، این طبقه پشت بامی که الان هست گاهی جوریست که اصلا دسته از عادتا نمیره، عادتا این شخص پشت بام نمیره، گاهی نه این بازه، عادتا نه اصلا میره رفت آمد داره پشت بام میره، فرض کنید بند گذاشته لباساشو پشت بام پهن میکنه. و فرق این دوتا چی میشه؟ فرق این دوتا این میشه، اگر عادتا نمیره و عادتا محل رفت و آمد نمیره، این میشه اضرار. اگر نه رفت و آمد میشه لباسش پهن، این میشه ضرار. فرق ضرار و اضرار با این مثال، این مثال واحد که زدم تمام مسائل براتون روشن شد. اگر شأنیت شد میشه اضرار، اگر فعلیت شد میشه ضرار. فرق بین ضرار و اضرار هم اینه، اضر به جاره یعنی اگر رفت بالای پشت بام امکان داره ببینه، زار جارهو یعنی نه پشت بام استفاده میکنه بازه، مرتب میره میاد. پس اگر گفتیم لا ضرر ولا اضرار، یعنی حتی اون حالت قوه هم باید امکان رو برداره. اگر گفتیم لا ضرر ولا اضرار، نه حالت امکان مضر نیست، حالت فعلیت مضره. به نظر من با این مثال که زدم تمام این لطائفی که در حدیث لاسره برای تو روشنش کردیم، کیفیت استظهار معانی مختلفه از حدیث لازره. البته یه بحثی دارن آقایون در تنبیهات لازره که آقای تو مسائل اجتماعی ما اونجا تعرض میکنیم. حق به نظر ما اینه که اصلا این مسئله داخل در باب لازره نیست کلن، این جزء مسئله شهرسازیه، اصلا ربطی به اون نداره، کاری به لازره نداره. هر شهری ضوابط خاص خودش داره، هر منطقه ضوابط خاص خودش داره، و اون مسئله که اشراف نباشه بحث به ضرر نیست، اون اشراف بر عورات مسلمینه، اون ربطی به اون نداره. و این یک بحث دیگه اصلا به نظر ما اصلا نباید لازره رو تو این مطرح بکنیم، مطرح شده اما به نظر ما نباید مطرح بکنیم. یه بحثی در مسائل اجتماعی هم توضیح دیم ایشالا خواهد آمد، به ذهن ما اصلا جای لازره نیست به هیچ یک از احتمالاتش. وقت در نتیجه حدود شهرسازی مراعات میشه. حالا اگر فرض کنید همسایه حاضره، میگه اشکال نداره شما بردیم بالا نگاه هم کردی به زن و بچه منم، من آدم لاابالی و فاسقی، به نظر من اصول شهرسازی اسلامی اقتضا میکنه که اشراف نباشه اطلاع بر عورات مسلم، ولو طرف هم راضی باشه. بحث ضرر و در فشار و زیغ و اینها نیست. حالا در مثال سماره، اگر سماره میگه من همین یعنی مثال این انسان میگه تو میای زن و بچه منو میبینی هر جوهر، این نیست، این در این فرض در اینجا بحث اضراره، بلکه اون یه بحث دیگری است، اون بحث به اصطلاح امر معروف و نهی از منکر و تتبع عورات مسلمین و عدم اشراف، اون بحث دیگری است، ربطی به بحث لازرم نداره. اولا خود شهرسازی یک اصول داره، یک اصول شهرسازی معینیه، در یک منطقه آپارتمان اجازه میدن، در یک منطقه آپارتمان، ربطی به اصل ضرر و اینها نداره. بعدش هم اون مسئله که باید اشراف بر خانه همسایه نباشه و حفظ عورات مسلمین، این ربطی به ضرر نداره، اون باید فی نفسه بشه، ولو طرف حاضره بگه تو نگاه میکنی به زن بچه من، به زندگی من اشکال نداره. بحث قصه فردی اون نیست، شکل اجتماعی باید جوری باشه که اشراف بر عورات مؤمنین و مسلمین موجود نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.